استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام، ساعت یک بعد از ظهر به وقت کابل است. شما شنونده رادیو آزادی هستید. رئیس جمهور افغانستان بر نزدیک شدن نتایج صلح تاکید میکند. رئیس جمهوری افغانستان از مردم میخواهد تا در انتخابات از تقلب جلوگیری کنند. مردم در ولایت تخار از گسترش دامنه ناامنی ها در این ولایت نگرانی دارند. با این موضوعات و مطالب دیگر، من احمد حنایش مجرین برنامه با همکاری تکنیکی رامین کاکر شما را به شنیدن آن خوش آمدید میگیم. بخش از این ساعت با موضوعات خبری اختصاص دارد. همچنان در نیمه دومین ساعت برنامه هفتهواره کاروان زهرا برایتان داریم. اما پیش از این که عناوین داشتهای این برنامه یک ساعته را برایتان به گونه کاملتر معرفی کنیم، خبرها را داریم. سلطان محمد سرور در استودیو با ماست و خبرهای افغانستان و جهان را تقدیم میکند.
رئیس جمهور افغانستان در پیام خود به مناسبت عید قربان روی صلح و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری هر دو تاکید کرد. سفیر امریکا در کابل و سرپرست نمایندگی ارشد ملکی ناتو در افغانستان امیدوارند که عید امسال سرآغاز آینده صلح‌آمیز برای مردم این کشور باشد و سیلاب‌ها و طوفان‌های نیرومند ده‌ها نفر را در چین کشته و صدها هزار نفر دیگر را از منازلشان بی جا ساخته است. مشروع اخبار. رئیس جمهور افغانستان محمد اشرف غنی در پیام خود به مناسبت عید قربان روی صلح و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری هر دو تاکید کرد. رئیس جمهور غنی صبح امروز پس از ادای نماز عید در ارگ ریاست جمهوری گفت که صلح یک پروسه ملی است.
صلح نه پروسه سمتی است، نه حزبی و نه قومی. صلح یک پروسه ملی است. صلح برای تمامی افغان هاست، به ویژه برای تمامی نسل های افغانستان.
رئیس جمهور اشرف غنی افزود که مذاکرات بدون قید و شرط خواهد بود و صلح مشروط. آقای غنی همچنین روی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری تاکید کرد. در این حال عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان در پیام خود به مناسبت عید گفته که شهروندان این کشور و آرمان دیرینه ایشان که صلح و پایان جنگ است نزدیک شدند. آقای عبدالله هم روی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری تاکید ورزیده گفت که انتخابات یگانه گزینه و معقول ترین راه برای انتقال سیاسی قدرت است که قابل معامله نیست. انتظار می رود انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در ششم میزان برگزار شود. سفیر امریکا در کابل و هالی هولزر سرپرست نمایندگی ارشد ملکی ناتو در افغانستان امیدوارند که عید امسال سرآغاز آینده صلح‌آمیز برای مردم این کشور باشد. در یک پیام مشترک ویدیویی که شام دیروز از توییتر سفارت امریکا نشر شد، سفیر جان بس عید قربان را به مردم افغانستان تبریک گفت.
Holly and I extend our best wishes to you.
من و هالی بهترین و صمیمانه ترین تمنیات خود را به مناسبت عید سعید اصحا و شما و خانواده هایتان ابراز میکنیم. همچنان به 3 میلیون مسلمان به شمول هزاران مسلمان از ایالات متحده که امسال فریضه حج را ادا میکنند تبریک میگوییم.
طبق گزارش ها امسال بیش از 30,000 نفر به شمول 25% زنان از افغانستان برای ادای فریضه حج به عربستان سعودی رفتند. در نتیجه سیلاب‌ها در شرق چین 22 تن جان باختند و 20 نفر دیگر ناپدید شدند. مقام‌ها می‌گویند همزمان با سیلاب‌ها لغزش زمین و طوفان‌های نیرومند هم صورت گرفته است. خبرگزاری رسمی شینهوای چین امروز گزارش داد که ولایت شرقی شینجیانگ شاهد طوفان‌های خیلی نیرومند با سرعت 187 کیلومتر در ساعت بوده است. حدود 1 میلیون نفر به شمول 253 هزار تن از شهر شانگهای بیجا شدند. همزمان با این هزاران پرواز از شرق چین لغو شدند. در ماه‌های جولای و آگوست بخش‌های از چین طوفان‌ها و سیلاب‌های نیرومند را تجربه می‌کنند. پلیس مسکو به دنبال تظاهرات مخالفین سیاسی حکومت که به گفته ناظران مستقل ده ها هزار نفر در آن اشتراک کرد، بیش از 250 نفر را بازداشت کرده است. اعتراض کنندگان در گردهمایی دیروز که بزرگترین تظاهرات در 8 سال گذشته در پایتخت روسیه محسوب می شود، خواستار برگزاری انتخابات عادلانه شدند. سازمان مستقل وایت کاونتر می گوید حدود 60 هزار نفر در این تظاهرات در خارج مرکز شهر مسکو گرد هم آمده، از مقامات خواستار شدند که نامزدان مستقل را در انتخابات شورای شهر را دهند. کاونتر وایت میگوید این بزرگترین تظاهرات اپوزیسیون از سال 2011 به این سو در پایتخت روسیه بود. پلیس گفت 20 هزار نفر در این تظاهرات که مجوز داشت اشتراک کرد، ولی به گزارش سازمان مستقل OVD انفو صدها نفر سپس در نواحی دیگر شهر، اکثریت در یک منطقه در نزدیکی مقر ریاست جمهوری در مسکو، گرد هم آمدند که پلیس از جمله 256 نفر را بازداشت کرد. و تظاهرات ضد حکومتی در هنگ کنگ اثر گرفته شد. بر اساس گزارش ها هزاران تن در اعتراض به دستور پلیس که تظاهرات و راهپیمایی ها را ممنوع کرده، امروز به سرک ها برآمدند. در نظر است که این اعتراض ها در جریان روز در چندین منطقه هنگ کنگ گسترش یابد. تظاهرات که در برخی از مناطق با خشونت همراه شده، از چندین هفته در هنگ کنگ ادامه داشته است. تظاهرکنندگان قانون سپردن مجرمین به چین را نمیپذیرند و آن را رد کردند. حکومت چین از این قانون حمایت می کند، اما حزب کمونیست آن کشور از پذیرفتن چنین اقدام خودداری کرده است. پایان اخبار.
بازم عرض سلام داریم و تشکر میکنیم که شما شنونده رادیو آزادی هستید و عیدتان مبارک باشه. این هم معرفی داشته های برخی از مطالب جا داده شده در این برنامه یک ساعت. رئیس جمهور غنی امروز در پیام ایدیش گفت که مذاکرات بی قید و شرط انجام می شود، اما برای صلح شرایط وجود دارد.
صلح ملی خواهد بود، نه سمتی، نه حزبی و نه قومی. صلح مربوط تمام افغان ها و همه نسل های افغانستان است که روند صلح را ما ممکن ساختیم.
عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان از مردم میخواهد که در انتخابات پیشرو به گونه گسترده اشتراک کرده و از تقلب جلوگیری کنند.
متحد ظاهر شویم، با هم فرق در بین خود قائل نشیم. پای که خواب تقلب دوباره را میبینند، اما خوابشان باطل خواهد ثابت شد. اراده مردم افغانستان پیروز شدنی است.
اعضای شورای ولایتی تخار از حضور دوامدار شورشیان گروه طالب در بخش‌های وسیع و 8 ولسوالی ابراز نگرانی می‌کنند.
و به این حالتی که فعلا روان است، موجب نگرانی و تشویش مردم است و خدا ناخواسته روزی بیاید که ولسوالی‌های ما هم دمواره کوچک سقوط کنند. بعد از اینکه سقوط می‌کند، تلفاتی به وجود می‌آید و نگرانی‌ها به وجود می‌آید.
از حال هوای عیدی هم در برخی از شهرهای افغانستان سر میزنیم تا برای شما از آن گزارش داشته باشیم. در کنار این موضوعات، مطالب و گزارشات خبری دیگر از افغانستان را نیز در این کمتر از یک ساعت پیش رو برایتان داریم و برنامه هفتوار کاروان زهر نیز در نیمه دوم همین برنامه در پی خواهد آمد. با ما باشید. بله، چنانچه در آغاز و در فهرست برنامه حاضر گفتیم، صلح بدون شک تأمین شدنی است، اما صلح که عزت هر افغان در آن تأمین باشد. رئیس جمهور غنی در پیام ایدیش این مطلب را بیان کرد و گفت که مذاکرات بی قید و شرط انجام می شود، اما برای صلح شرایط وجود دارد. رئیس جمهور غنی همچنان در واکنش به اظهارات طالبان که به حکومت افغانستان من حیث حکومت گفتگو می کنند، گفت که دولت جمهوری اسلامی افغانستان در سطح جهان پذیرفته شده است و در روند صلح نقش مهم دارد. نسیم شفق در این باره با جزئیات گزارش دارد.
افغانستان به صلح می رسد، پیام ایدی رئیس جمهور غنی به مردم، اما او تاکید می کند که صلح ملی خواهد بود، نه حزبی، قومی و سمتی. محمد اشرف غنی میگوید گفتگوهای صلح بدون قید و شرط انجام می شود، اما برای صلح شرایط وجود دارد. اما آقای غنی جزئیات شرایط صلح را واضح نساخت. رئیس جمهور غنی در حالی که شماره از مقامات بلند رتبه دولتی در کنارش بودند گفت که صلح قاطعیت می‌خواهد، فیصله های بزرگ در پایان حکومت ممکن نیست و برای تصامیم بزرگ باید مردم به رئیس جمهور صلاحیت بدهند.
این را فراموش نکنید که صلح ملی خواهد بود، نه سمتی، نه حزبی و نه قومی. صلح مربوط تمام افغانها و همه نسلهای افغانستان است. فراموش نکنید که روند صلح را ما ممکن ساختیم.
آقای غنی تأکید کرد که افغانستان در راه رسیدن به صلح از 6 مرحله بسیار مهم گذشته است. او تشکیل حکومت وحدت ملی، صلح با حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار، گفتگو با رئیس جمهور ترامپ در نیویورک، تأکید بر راه حل سیاسی، آمادگی برای مذاکرات بدون قید و شرط و اعلام آتش بس در عید سعید فطر پارسال را از این مراحل خواند. این در حال است که دور 8 گفتگوهای صلح میان مقامات امریکایی و طالبان در دوحه پایتخت قطر ادامه دارد و گزارش ها می رساند که ممکن در روزهای بسیار نزدیک توافقنامه صلح نیز میان دو طرف امضا شود. طالبان تأکید کردند که پس از اعلام زمان بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان آماده هستند که با تمام جهتهای سیاسی به شمول حکومت من حیث یکی از این جهتها گفتگو کنند. اما رئیس جمهور غنی میگوید که جمهوری اسلامی افغانستان در سطح جهان من حیث دولت پذیرفته شده و روند صلح را با طالبان انجام خواهد داد.
صلح را دون که ده حق صلح
صلح آمدنی است، صلحی که مطلق افغانها آن را به خواست و مذاکرات خود می خواهند. جمهوری اسلامی افغانستان به حیث دولت پذیرفته شده در همه جهان است و قراردادها و علایق پذیرفته شده دارد و روند صلح با تحریک طالبان به انجام خواهد رسانید.
آقای غنی در بخشی از صحبت‌هایش با اشاره به افزایش و شدت حملات انتحاری و انفجاری در افغانستان تاکید کرد که با همچو حملات حکومت و مردم افغانستان سر تعظیم و اطاعت به کس فرو نخواهد آورد.
در این حال عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی که در مراسم بزرگداشت یا آغاز عید سخن می گفت، گفت که در انتخابات پیشرو به گونه گسترده اشتراک کنند مردم و از تقلب جلوگیری داشته باشند. در این حال رئیس جمهور غنی نیز می گوید که سرنوشت افغانها در بیرون نه، بلکه توسط خود افغانها تعیین خواهد شد. قرار است انتخابات ریاست جمهوری در 6 میزان در افغانستان برگزار شود، اما مبارزات انتخاباتی حدود 2 هفته می شود که آغاز شده است. باز هم نسیم شفق در این باره گزارش دارد.
در حالی که کمپاین های انتخاباتی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری به کندی ادامه دارد، رئیس اجرای حکومت خواهان اشتراک گسترده مردم در انتخابات است. عبدالله عبدالله که به مناسبت عید سید قربان در قصر سپیدار سخن می گفت تأکید کرد که جل و تقلب در انتخابات پذیرفتنی نیست.
قوی ظاهر شوین، متحد ظاهر شوین، با هم فرق در بین خود قائل نشین، یک دست و یک پارچه در انتخابات هم انشاءالله روی از شما پایی که خواب تقلب دوباره را میبینن اما خوابشان باطل خواهد ثابت شد. اراده مردم افغانستان پیروز شدنیست.
این سخنان در حال بیان می شود که انتخابات ریاست جمهوری در سال 2014 میلادی به علت آنچه تقلب های گسترده و مدیریت نادرست خوانده شد با بنبست روبرو گردید. بالاخره پس از چند ماه با میانجیگری وزیر خارجه آن وقت امریکا حکومت وحدت ملی در افغانستان تشکیل شد. اما مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان چند روز پیش به رادیو آزادی گفتند که از تجارب گذشته آموختند و این بار انتخابات دور از تقلب راه اندازی خواهد شد. در این حال محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید که ملت برای برگزاری انتخابات آماده بوده و تمام آمادگی ها در این زمینه گرفته شده است. آقای غنی در پیام ایدیش در ارگ ریاست جمهوری تأکید کرد که افغانها خود سرنوشتشان را رقم می زنند و هیچ کس نمی تواند در این راه مانع ایجاد کند.
هیچ قدرت جهان از ما جلوگیری نمی تواند. پس بدانید که آینده ما در بیرون از کشور تعیین نمی شود، بلکه آینده افغانستان در داخل این کشور در هر گوشه به دست هر افغان رقم می زند.
آقای غنی گفت که رئیس جمهور آینده به خواست ملت انتخاب خواهد شد، اما به رئیس جمهور آینده به گفته او باید صلاحیت داده شود تا تصامیم سخت را با قوت اتخاذ کند. این اظهار نظرها در حال صورت می‌گیرد که زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان، از پیشرفت‌ها در مذاکرات صلح خبر داده است. در این حال برخی از سیاسیون به شمول حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین، خواهان تعویق انتخابات و تمرکز روی روند صلح شده اند. مطابق تقویم انتخابات قرار است انتخابات ریاست جمهوری در ششم میزان سال جاری در افغانستان برگزار شود، اما مبارزات انتخاباتی نامزدان مانند چند دور انتخابات گذشته چندان پر رونق به نظر نمی رسد.
همچنان ما این دو موضوع را، هم اظهارات رئیس جمهور افغانستان و رئیس اجرایی که هم در مورد سال و هم در مورد انتخابات را که در مراسم امروز نماز عید اشاراتی داشتن هر دو رهبر حکومت وحدت ملی افغانستان را خواستیم از دید مسائل کارشناسی به تحلیل بگیریم. جناب آقای جاوید کوهستانی را، کارشناس مسائل سیاسی، در خط تماس مستقیم تلفنی در برنامه داریم و این موضوع اردوم اظهارات رئیس جمهور و رئیس اجرایی خواستیم این نکات مهمه از جنابشون به تحلیل بگیریم. سلام جناب کوهستانی صاحب عزیز، به شما سلام عرض میکنیم، خوش آمدین به برنامه و عیدتان مبارک باشه.
عرض ادب احترام دارم به شما، به شنونده ها، عید به شما، به همه شنونده های رادیو آزادی تبریک عرض میکنم.
سلامت باشین جناب کوهستانی صاحب عزیز. هم در مورد اظهارات امروز رئیس جمهور افغانستان که هم در مورد صلح اشاراتی داشتن و همچنان در مورد انتخابات و بخصوص بعد از او باز رئیس اجرایی که بر مسائل انتخاباتی تاکید داشتن، اول میخوایم که در مورد اظهارات رئیس جمهور که در مورد صلح زیاد تاکید میکنه، به نظر شما چیزایی که رئیس جمهور افغانستان میگه چقدر عملی است؟ به دلیل از اینکه تاکید میکنه که نقش دولت افغانستان برای پیشبرد مذاکرات صلح و در نهایتش بدون حکومت افغانستان قطعا نتایج صلح در کشور تامین نخواهد بود، در حالی که شما میدانین که طالبا تا آخرین لحظاتی را که صلح مذاکراتش پروسش به پیش میره تاکیدشان نیست که با آمریکا طرف هستن و خروج نیروهای آمریکایی را تاکید دارن، تا آخرین سرباز نیروهای آمریکایی هم در افغانستان اینا توافق صلح نخواهد داشتن. برداشت و تحلیل شما از وضعیت چگونه است که بیشتر روشنی داشته باشه شما جناب آقای کوهستانی؟
شکی نیست که در مجموع برداشت همه مردم ما و حکومت افغانستان، نخبه های سیاسی و چی در داخل و خارج بحث است که چگونه میشه که جنگ و خونریزی در افغانستان متوقف شود، ما بتانیم به سال و به شرایط بهتر برسیم و بالاخره حکومت های منتخب داشته باشیم که از طریق آرای مردم به وجود بیاید. اما در حال حاضر همون گونه که شما بیشتر از ما میدانید و همه مردم آگاه هستند که ایالات متحده به تصمیم دارند که نیروهاشان از افغانستان خارج بسازند و روی توافق با طالبا در حال هستند و بخش جغرافی افغانستان همین اکنون تحت کنترل طالبا است. ما جنگ بسیار طولانی و درازمدت و همیشگی را نیروهای ما دارند در خطوط جنگ تجربه میکنند. یکی از گزینه‌های اساسی است که باید توافق خروج با طالبا و با موافقه دولت افغانستان به امضا برسه و بعد از او دیالوگ بین مجموعه از طرف‌های ذی نفوذ افغانستان و شمول دولت افغانستان با طالبا آغاز شود، آتش بس به وجود بیاید و در تداوم آتش بس روی یک نظام موقت یا سرپرست کار صورت بگیرد که بتوانند طالبا هم در آینده در نظام های انتخاباتی اشتراک بکنند. این یک دیدگاهی است که فعلا از جانب مذاکره کننده ها به پیش برده میشه. طالب ها یقینند که حکومت افغانستان به این حکومت منتخب نمیشناسند، مشکل دارند و برای گفتگوها حاضر نیستند، تنها از آدرس حکومت افغانستان گفتگو بکنند راجع به آینده افغانستان. این مشکلاتی است که پیش رو است. متاسفانه در بسیاری از موارد مسئولین حکومت افغانستان فقط شعار دادند و گونه عوام فریبانه برخورد کردند با قضایا. وقتی بحث مذاکره بود آمادگی به گفتگوها داشتند، ولی وقتی طالبا آماده میشن به گفتگو و به مذاکره با ایالات متحده، حکومت افغانستان یک مقدار دستپاچه میشن، بحث انتخابات تقدم میتن و یک جانبه کمپاین انتخاباتی به پیش میره. دالی که همه منتظر هستیم که اول باید نتایج گفتگوها به وجود بیاید اگر زمینه مشارکت امگانی چون انتخابات باید مطابق به قانون اساسی افغانستان، قانون انتخابات یک انتخابات سراسری و امگانی باشد که کل مردم افغانستان در او مشارکت کرده بتانند، به او لحاظ اولویت برای مردم افغانستان در حال حاضر صلح است و باید تمامی تلاشات، تمامی دیدگاه ها بسیج شود و اجماعی به وجود بیاید که بتانه جنگ متوقف بسازه و در نشستای بعدی از یک آدرس مشترک بتانن کسایی که اشتراک میکنن در نشستا، چی در اسلو چی در آینده ازبکستان، روی مسائل افغانستان به نتیجه مطلوب برسن. طالبات دیدگاه متفاوتی در این مورد دارن، بیشتر طرفدار ایجاد امارت اسلامی هستند، هنوز از این عقب ننشستن، اما دیدگاهی وجود داره که در اداره موقت میتونه این مشکلات حل شود، آینده زمینه برای تعدیل قانون اساسی و رفتن به سمت انتخابات فراهم شود. یعنی دیدگاه مثبتی در درون طالبان هم وجود داره برای بعد.
جناب کویستانی
سر، به این لحاظ باید ما در قدم اول بیشترین توجه و تمرکز را بر رسیدن به صلح داشته باشیم، برای قطع جنگ و خونریزی داشته باشیم.
شما میدونید برای انتخابات درست است، شما میدونید در جریان که پروسه صلح قدمایش برداشته میشه و ایالات متحده آمریکا یک طرف ای پروسه است با جانب طالبا، در این جریان هم گفته میشه که ایالات متحده آمریکا از روند انتخابات افغانستان هم حمایت میکند، از مسائل کمک مالی گرفته تا در مجموع. فکر میکنین این وقتی اگر انتخابات و پروسه صلح با هم تقریبا با شکلی که موازی پیش میرن این درست به نتیجه نمیرسه، اگر باور شما ای است، پس چه فکر میکنین چرا ایالات متحده آمریکا برای برگزاری انتخابات افغانستان هم تایید داره و او را حمایت میخواد بکنه؟
البته ایالات متحده منظور واضحه در این مورد که نمیتونن در برابر انتخابات استاد شوند، ولی تلاشا برای اولویتشان برای صلح هست. شما به شکل دوامدار از مقامات ایالات متحده تا شخص زمان خلیزات گفتن که اولویت ما صلح هست، ما میخواییم برای صلح کار بکنیم، ولی در برابر خواستای حکومت افغانستان هم مطرح میکنن، نمیتونن یک جانبه استاده شوند یا در برابر افکار عمومی قرار بگیرن. درک ما است که فعلا اولویت مردم افغانستان در سطح منطقه، اجماعی که وجود داره بین کشورها و تفاهمی که به وجود آمده است، صلح هست. اگر بتونه دولت افغانستان مشارکت واقعی وجود تیم در رأس مذاکرات قرار داشته باشه و قضایا را در انحصار بگیرن، ما میتونیم به نتیجه برسیم. اگر تیم به گونه که ما تیمی ببینیم به قضایا و یک رئیس جمهوری افغانستان مدعی است که باید صلاحیت وافر برش گذاشته شوه، برای صلاحیت داده شوه، این ممکن بتانه که قضایای صلح را به خطر روبرو بسازه. ما با یک جنگ دوامدار بر 4-5 سال دیگه بریم، وقتی یک حکومت از یکقل به عنوان منتخب که به اساس آرای حقیقی یا تقلبی به وجود بیاید، خودش میتونه یک مانع در برابر مصالحه باشه، چون مصالحه را با دولت منتخب نمیتونه به پیش ببره.
خب،
چون در رسمیت شاخت از اپوزیسیون نمیشه.
کویستانی صاحب چی فکر میکنین؟
به شکل دوامدار حکومت منتخب نمیپذیرن.
کویستانی صاحب
به این لحاظ باید یک مقدار انعطاف نشان داده شود.
چی فکر میکنین که
سایر جریانا، کاندیدها، کمپایناشون بسیار کم رنگ است؟ حداقل با کمتر از 1.5 ماهی که به انتخابات باقی مانده است، شما چندان مردم با شوق و شور بر انتخابات نمیبینین. باورها بر انتخابات بسیار پایین است.
این
نشان میده که اولویت دنیا، آمریکا، مردم افغانستان برای صلح هست، نه برای انتخابات.
و در صورتی که حکومت افغانستان به خصوص حال اظهارات رئیس جمهور و رئیس اجرایه داریم که یک سوال دیگه هم در مورد رئیس اظهارات رئیس اجرایه می داشته باشیم، وقتی حکومت افغانستان با این موضوع گیریش با فشاری داره، فکر میکنین که این میتونه منجر به یک بحران شوه اگر افکار عمومی بر عزیز که اول صلح اولویت داشته باشه، ولی این طرف هم جامعه جهانی و کسای دیگه که شما گفتین ایالات متحده آمریکا برای پروسه صلح بیشتر اولویت میده، اگر چنین چیزی باشه حکومت افغانستان چرا تحت فشار قرار نمیگیره، چرا از موضعش تمکین نمیکنه برای خواستهای مردم و خواستهای وضعیت و شرایطی که به وجود آمده؟
البته شما میدانین فشارهایی که وجود داره، اول همیست که اکثریت کاندیدها مردم اولویت صلح را مطرح میکنن، مشارکت مردم در انتخابات سطحش بسیار پایین است، با وجودی که کمپاین ها به گونه رسمی آغاز شده و بیشتر از 2 هفته از این کمپاین ها زمانش سپری میشه، شما در مرکز و ولایات چندان رنگ و بوی انتخاباتی را نمیبینین. این خودش نشاندنده وضعیت روانی حاکم در جامعه است. بخش دیگری که اگر رئیس جمهور و تیم حاکم خواسته باشند که برن به سمت انتخابات، شاید پیامد بحران بعد از انتخابات بسیار سنگین تر از این باشه که ما بتانیم به مصالحه بریم، از طریق گفتگو بحران افغانستان حل کنیم، از طریق گفتگوهای مدنی طالبا بتانن به مشارکت در قدرت افراد خودشان مجبور بسازن که بیاین.
تشکر میکنم.
این یک چیزی است که فعلا خوشبینی وجود داره. شما از قطر، از طالبا به این منظور خوشبینی ها را دارین که پیشرفت ها وجود داره.
تشکر.
فشارهایی هم که شما در شبکه اجتماعی و مطبوعات، حتی در مطبوعات خارجی میخوانین، بحثی است که طالبا یکی از پیششرطاشان به تعویق قرار گرفتن انتخابات است و اعلامیه را که صادر کردن هم نشان میده که اونا به انتخابات علاقمند نیستن، بس گفتگوها را اولویت میدن، خوشبین هستن برای قضیه. ما
تشکر.
باید طرف ما را هم درک بکنیم، برای اونا هم فرصت بدیم برای قضیه، به جای اینکه ما از طریق عبور از یک خون و آتش به سمت انتخابات و به سمت قدرت بریم.
تشکر از شما. گفتگویی با داشتیم با جاوید کوهستانی، کارشناس مسائل سیاسی، که در مورد اظهارات امروز رئیس جمهور افغانستان و رئیس اجرایی که در مورد انتخابات و در مورد پروسه سال تاکید و نکات نظراتی را مطرح کرده بودند.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
اعضای شورای ولایتی تخار از حضور دوامدار شورشیان گروه طالبان در بخش‌های وسیع و 8 ولسوالی ابراز نگرانی می‌کنند. آنها می‌خواهند تا عملیات‌های گسترده نظامی در این ولایت راه‌اندازی شود. مقام‌ها با تایید ناامنی‌ها در تخار می‌گویند که در برابر حضور شورشیان در این ولایت وارد اقدام نظامی خواهند شد. اجمل آریان، خبرنگار رادیو آزادی در ولایت قندوز، از تخار گزارش می‌دهد.
شورای ولایتی تخار حکومت در خصوص سرکوبی طالبان مسلح اراده جدی ندارد. شماری اعضای شورای ولایتی تخار میگویند که از 4 سال به این سو برخی از ولسوالی‌های تخار میان نیروهای دولتی و طالبان مسلح دست به دست میشوند و دامنه فعالیت طالبان مسلح نیز با گذشت هر روز در این ولایت وسیع‌تر میشود و در زمان حکومت را در خصوص پاکسازی ساحاتی از دست رفته و سرکوبی طالبان مسلح به بی‌پروایی متهم میکنند. میر احمد قاسم و محمد اعظم افضلی، دو تنی از اعضای شورای ولایتی تخار، در پیوند به موضوع به رادیو آزادی چنین گفتند:
و این حالتی که فعلا روان است موجب دیگرانی و تشویش مردم است و فدا ناخواسته روزی بیاید که ولسوالی‌های ما هم در مواردی که سقوط کردند و او وقت بعد از اینکه سقوط میکنه تلفاتی به وجود میآید و نگرانی ها به وجود میآید و مردم بی جای میشود با مشکلات دچار میشن. بعد در اون وقت اینا اگر دست پاچه شده یا به صورت اصلاحی دست به اقدام میزنن، این جبران ناپذیره.
با مرکز صحبت میکنیم، مرکز میگه که ما این مشکل حل میکنیم. ای سریال از 4 سال به این طرف که ما در شورا هستیم به صفت نماینده مردم، صدای مردم وقتی که بلند نگریم، این سریال ادامه داره.
از سوی دیگر مقام های محلی تخار نیز حضور گسترده طالبان مسلح را در 7 ولسوالی ماورای کوکچه و همچنین در ولسوالی های شکمش، نمکاب و بهارک نولایت میپذیرند، اما تاکید دارند که به زودی به هدف پاکسازی ولسوالی های نامن این ولایت عملیات قوی نظامی راندازی می شود. عبدالحق شفق والی تخار در رابطه به رادیو آزادی گفت:
از 2 سال به این طرف تقریبا 7 ولسوالی ولایت تخار خصوص در مولای کوکچه تحت تهدید مستقیم و حضور دائمی مخالفین است. دارمی که یکم وسیع‌تر جبهه باز شده علی ما در پایین استقامت، اینا دنبال زید در اراضی میگردن که مصارف خود نیازمندی های اقتصادی خود از جمع تحقیم نزا تخار یکی از سرزمین های حاصل خیز زراعت است.
از جانب دیگر مسئولان امنیتی تخار میگن که وضعیت امنیتی این ولایت در محراق توجه حکومت مرکزی قرار دارد و بزودی تغییرات مثبتی در وضعیت امنیتی این ولایت به وجود خواهد آمد. حشمت الله مسلم، قماندان امنیت تخار، پیرامون موضوع گفت:
وضعیت از لازم بخشی که مربوط به ما میشه، وضعیت امنیتی الحمدلله در ولایت تخار خوب است. هیچ نوع چالش ما تا فعلا نداریم. کدام موقع از پیش ما خدا نخواسته بس دشمن افتاده باشه. وضعیت الحمدلله خوب است.
6 سال قبل ولایت تخار در سطح کشور یکی از ولایت‌های امن افغانستان به شمار می‌رفت، اما بر اساس گفته‌های اعضای شورای ولایتی که علاوه بر تهدیدهای طالبان مسلح، در چند سال اخیر تفنگداران غیر مسئول نیز در این ولایت افزایش یافته و این گروه نیز موجب آزار و اذیت مردم در سایر نقاط این ولایت شده است.
و همچنان چون چه وعده کرده بودیم، حالا هوای ایدی را هم یک نگاه گذرا می داشته باشیم. همکار ما مجیب حبیبزی از ولایت بلخ خواستیم که در مورد وضعیت حال هوای ایدی در ولایت بلخ را کمی به تصویر بکشیم. ایشان در خط تماس تلفنی از بلخ با ما هستند. سلام جناب حبیبزی و ایدتان مبارک.
سلام ایام شریف، ایدش با هم مبارک آقای امانی شیره، تمامی شنوندگان رادیو آزادی مبارک و همکارانی که
سلامت باشین نبیبزه صاحب. چنانچه اگرچه در روزهای عید قربان روزهای اولش زیاد مصروف قربانی و یا سرگرم می باشن، باز هم دید شما چی از در وقت چی وضعیت جریان داره از در شهر در اطراف از نظر امنیتی از نظر تدابیر و در مجموع حال هوای عیدی شما چی یک تصویری از بلخ به ما خواد دادیم؟
آقای امروز ساعت 8 بجه نماز عید قربان در مسجد ادای روضه شریف منصوب به حضرت علی کرم الله مشهود در داخل شهر مزار شریف نماز ادا شد. بعد از ادای نماز مردم به خانه های خود رفتن و تا حتمون که حالا مردم سرگرم ذبح حیوانات مثل گوسفند و گاو به خاطر قربانی هستند و هنوز هم در برخی از ساحات شهر مزار شریف مواشی را مردم مصروف خریداری هستند، اونایی که دیروز و پریروز نتونستن بدیل مصروفیت هایشان خریداری بکنن امروز خریداری میکنن و به خاطر ضعف همه را. عمدتا روز اولی در شهر مزار شریف به می گونه سپری میشه و دید و بازدید سر از دوم روز دوم عید قربان آغاز میشه که مردم به خانه یکی دیگه و دوستایشان میرن.
تشکر.
این در مزار شریف در فضای خیلی امن آغاز شد.
بسیار تشکر همکارم مجیب حبیبزی از بلخ بود که بگونی فشرده در مورد حال و هوای ایدی در ولایت بلخ را به ما گزارش میداد و حال هم ساعتی سیدون شد میده که 1:30 خیلی بعد از ظهر به وقت کابل است و حالا همکارم سلطان محمد سرور آمادگی داره تا فشرده خبرها را برای ما شما پیشکش کنه و به تعقیبیان برنامه کاروان زهر را برایتان داریم. تا بعد بدرود.
رئیس جمهور اشرف غنی در پیام خود به مناسبت عید قربان روی صلح و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری هر دو تاکید کرد. سفیر امریکا در کابل و هالی هولزر سرپرست نمایندگی ارشد ملکی ناتو در افغانستان امیدوارند که عید امسال سرآغاز آینده صلح آمیز برای مردم این کشور باشد. هرچند تدابیر امنیتی شدید برای روزهای عید قربان در مناطق مختلف افغانستان اتخاذ شده، ولی خبرنگاران رادیو آزادی هنوز از کدام واقعه مهم امنیتی از سرتاسر کشور گزارش ندادند. سیلاب و طوفان‌های نیرومند ده ها نفر را در چین کشته و صدها هزار نفر دیگر را از منازلشان بیجا ساخته است. به دنبال تظاهرات وسیع دیروز در مسکو، صدها نفر در پایتخت روسیه بازداشت شدند و تظاهرات ضد حکومتی در هنگ کنگ اثر گرفته شد.
کاروان زهر
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی، به برنامه کاروان زهر با من فرید حلیمی خوش آمدید. در این برنامه کاروان زهر برایتان خواهیم گفت که مناطق تحت کنترل طالبان در نیمروز به مسیر قاچاق مواد مخدر و مواد کیمیایی از کشورهای همسایه به افغانستان مبدل شده است. مطالب دیگر هم داریم، اما پیش از همه از همکار ما نیلاب نظری رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را مشنویم.
بیش از 50 کیلوگرم مواد مخدر در ولایت زابل کشف و ضبط شد. در خبرنامه قماندانی امنی زابل آمده است پلیس مبارزه علیه مواد مخدر این ولایت به تاریخ 13 اسد عملیات را در دروازه دخولی شهر قلات بالای یک موتر باربری انجام داد که در نتیجه آن 52 کیلوگرم شیشه از این موتر به دست آمد و راننده موتر به اتهام قاچاق آن دستگیر شد. قرار بود مواد مخدر به دست آمده به خارج از کشور قاچاق شود. از قاچاق 60 کیلوگرم مواد مخدر از بغلان به ولایت بلخ جلوگیری گردید. اسدالله یادگاری سخنگوی معاونیت مبارزه علیه مواد مخدر وزارت داخله به رادیو آزادی گفت 60 کیلوگرم تریاک که در یک موتر کرولا جاسازی شده و قرار بود از ولایت بغلان و از طریق سمنگان به ولایت بلخ قاچاق شود، هنگام تلاشی وسایل در شهر ایبک کشف و ضبط گردید. یک تن به اتهام قاچاق این مواد دستگیر شده است. قاچاقبران مواد مخدر تلاش می کنند تا از ولایت بامیان به عنوان مسیر قاچاق مواد مخدر به جنوب و شمال کشور استفاده کنند. عبدالرحمن احمدی سخنگوی والی بامیان میگوید قاچاقبران مواد مخدر در این اواخر تلاش کردند مواد مخدر را از جنوب به شمال و از شمال کشور به جنوب از طریق بامیان قاچاق کنند که در نتیجه عملیات نیروهای افغان شمار از آنان دستگیر شده اند.
قاچاقچیان مواد مخدر تلاش خود را داره که از راه‌های مختلف برای رسیدن به اهدافشون تلاش بکنند. یک از راه‌ها ممکن بامیان باشد، اما نیروهای امنیتی و کشفی ما خوب عمل کردند و دستاورد هم دارند که ما با هر نوع فعالیت‌هایی که منجر به انتقال و یا کشت و یا حتی استعمال مواد مخدر باشد ما مبارزه می‌کنیم.
در تازه‌ترین رویداد پلیس این ولایت 16 کیلوگرم تریاک را که قرار بود به یک ولایت همجوار در شمال قاچاق شود در ولسوالی شیبر کشف و ضبط کرد.
همکارم نیلاب نظری بود که رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را ارائه کرد. در برنامه امروز این مطالب را آماده نشر ساختیم. مناطق تحت کنترل طالبان به مسیر قاچاق مواد مخدر و قاچاق مواد کیمیایی از کشورهای همسایه به افغانستان مبدل شده است.
چریز کشورهای منطقه با مواد مخدر، تولید و قاچاق مواد مخدر در خود سیاسی میکنند.
در یک گزارش میشنویم که در شفخانه جنگلک از تجارب یک معتاد برای تداوی معتادین دیگر استفاده می شود.
دوستان این تجربه من فقط تجربه شخصی خود دکتیان.
از مولوی عطاءالله فیضانی درباره فریضه حج معتادین میشنویم.
دین اسلام اول خود در عموم استعمال مواد نشاآور اینا را حرام قرار داده.
میشنویم که ولی الله به وسیله هنرش به معتادین دیگر خوشی میبخشد. و در پایان در یک درامه جالب میشنویم که شیرجان عالم دین با کدام دسیسه مواجه میشود.
روز خبر بسیار خوش آمبرد دارم.
چه خوب، او خبر خوش چیز؟
اکنون مطلب نخست برنامه را در رابطه با قاچاق مواد مخدر و مواد کیمیایی آغاز می‌کنیم. راه‌ها و مناطق تحت کنترل طالبان در نیمروز به مسیر قاچاق مواد مخدر و قاچاق مواد کیمیایی از کشورهای همسایه به افغانستان مبدل شده است. علاداد فدایی قمندان امنی نیمروز در صحبت با رادیو زدی گفت که قاچاقبران مواد مخدر را از ولایات فرا و هلمند با استفاده از مناطق و مسیرهایی که تحت کنترل طالبان قرار دارد به نیمروز قاچاق می‌کنند و سپس آن را به بیرون از کشور می‌برند. به گفته آقای فدایی مواد کیمیایی که در تولید هروئین به کار می‌رود نیز از کشورهای همسایه با استفاده از همین راه‌ها به نیمروز قاچاق می‌شود. تفصیل این موضوع را در گزارش مرسلین ارسلان می‌شنویم.
در دو ماه گذشته نیروهای افغان 16826 کیلوگرم مواد مخدر را هنگام قاچاق از نیمروز به بیرون از افغانستان و 482 لیتر مواد کیمیایی را که از خارج از کشور به هدف تولید هروئین به نیمروز قاچاق می‌شد کشف و ضبط کردند. علاداد فدایی قمندان امنیه نیمروز به رادیو آزادی گفت مناطق و راه‌هایی که تحت کنترل طالبان قرار دارد به مسیرهای امن قاچاق مواد مخدر از ولایات فرا و هلمند به ولایت نیمروز و از آنجا به خارج از کشور مبدل شده است. به گفته آقای فدایی مواد کیمیایی نیز از کشورهای همسایه به هدف تولید هروئین از طریق همین مناطق به مراکز تولید هروئین در نیمروز قاچاق می‌گردد.
مواد مخدر از راه های به نیمروز آورده می شود که ناامن و در کنترل طالبان است و ما بعد از دریافت راپور در هر منطقه اگر امن باشد و یا ناامن عملیات می کنیم. در نیمروز کوکنار کشت نمی شود اما قاچاق آن از این طریق صورت می گیرد.
بر بنیاد یافته های دولت افغانستان 40% کوکنار و مواد مخدر تولید شده در افغانستان از طریق پاکستان و حدود 15% آن نیز از طریق ایران که با نیمروز سرحد مشترک دارد به بازارهای جهانی قاچاق می شود. وزارت امور داخله می گوید پلیس مبارزه علیه مواد مخدر در 5 ماه گذشته 1303 عملیات را در همکاری با قوتهای هوایی نیروهای خارجی انجام دادند که در بیشتر این عملیات مواد کیمیایی وارد شده از بیرون کشور در داخل ذخیره‌گاه‌های فابریکات تولید هروئین از بین برده شده است. عباس فراسود تحلیلگر مسائل مبارزه علیه مواد مخدر مبارزه با این پدیده را نیازمند همکاری‌های بیشتر منطقوی و جهانی می‌داند، زیرا به گفته آقای فراسو به دلیل نگاه سیاسی برخی کشورها به مبارزه علیه مواد مخدر، تولید و قاچاق آن با گذشت هر سال افزایش می‌یابد.
اراده جهانی برای مبارزه با مواد مخدر وجود داشته باشد در سطح جهان و بعد در سطح منطقه و بعد از او در سطح ملی. متاسفانه همکاره ها هم در سطح جهان بسیار ضعیف است و اراده ای برای مبارزه با این پدیده شما وجود ندارد. همچنین در کشورهای منطقه هم بسیاری از کشورهای منطقه با مواد مخدر، تولید و قاچاق مواد مخدر برخورد سیاسی میکنند.
با اساس پلان 4 ساله امنیتی دولت افغانستان، پس از این پلیس مبارزه علیه مواد مخدر بیشتر بالای فابریکات تولید، ذخیره‌گاه ها و مراکز توزیع مواد مخدر تمرکز خواهد کرد تا از این طریق در سطح عرضه مواد مخدر کاهش به وجود آید.
در گزارش همکار ما مرسلین اصلا شنیدیم که قاچاقبران مواد مخدر با استفاده از مناطق ناامن و تحت کنترل طالبان مواد مخدر را قاچاق میکنند. اکنون مشنویم فردی که در گذشته خود معتاد بود، دکتران را در تداوی معتادین دیگر همکاری میکند. قاری اجمل سروری معتاد است که پس از صحتیاب شدن، حال دکتران را در تداوی معتادین دیگر یاری میرساند. اجمل سروری زمان به مواد مخدر معتاد شد که در محبس پلچرخی زندانی بود، اما پس از رهایی از زندان نیز چند سال از هیروین استفاده کرد. من به زندگی آقای سروری پرداختیم که همکار ما عفیفه ساکب آن را ارائه می کند.
اجمل سروری با جمع از معتادین.
بس خانواده خوریم زمان که عزیز یا برایی نه کدام کارهای را باید تو انجام بدی که دوباره سراغ مصرف مواد مخدر نریم.
نه با معتادینه که در گذشته در زیر پل سوخته کابل به مکانهای بیرانه به استفاده مواد مخدر می پرداختند، بلکه اکنون اجمل در صنف مشوره دهی تجاربش را با معتادین شریک می سازد که در شفاخانه تداوی معتادین جنگلک تحت تداوی قرار دارند.
دوستان این تجربه من فقط تجربه شخصی خود در اختیارتان قرار می دهد.
اجمل سروری حدود 10 سال پیش زمان به مواد مخدر معتاد شد که در پشت میله های زندان پلچرخی کابل فیصله محکمه مبنی بر حبس 5 سال را شنید و یکی از زندانیان به او سیگارت پر از هیروین را داد تا با کشیدن آن از غمش کاسته شود.
زمانی که قید سر ما محکمه سی فیصله کردن در غیاب ما و بارش ابلاغ مکه آمد، امو جگرخونی که داشتم، امو تشویشی که داشتم و امو باعث ازی شد که یک شخص در بین سیگارت البته مواد مصرف میکرد که پودر بوده. در کنار ما آمد و گفت که چرا جگرخون هستی؟ من گفتم که من پارچه بلاغم رسیده، من بعد 5 سال و 1 ماه حبس محکوم شدیم. سیگارت برای من پیش کرد و یک دود من سیگارت زدم، واقعیت یک دود تلخه، یک چیز بدمزه که واقعیت خوشایند نبود. البته دفعه اول برای من
از همان دود اول بود که اجمل در داخل زندان به هیروین معتاد شد و 3 سال را در زندان پلچرخی کابل با فروش خوراکه ها بالای زندانیان پول مواد مخدر را به دست می آورد و براحتی به مواد مخدر دسترسی داشت.
زمان که تیجا مو برایم اجبا شفاقه را فراموش نکنیم،
هفت سال از رهایی اجمل از زندان می گذرد. اکنون که وی در شفاخانه جنگلک کابل تداوی شده است، در همین شفاخانه در تداوی دیگر معتادین همکاری می کند و الگوی خوب برای آنان شده است.
برای من قاری صاحب یک سمبولی هستند.
سردار یکی از معتادین است که چیزهای زیاده از اجمل سروری درباره ترک مواد مخدر آموخته است. وی میگوید یک بار مواد مخدر را ترک کرد، اما به مشوره ها و سرگذشت آقای سروری گوش نداد و دوباره به مواد مخدر رو آورد.
من یک دفعه دیگه با قاری صاحب جلسه گرفته بودم، 2.5 سال پاک بودم. بعد یک قاری صاحب به من یک چیزی گفته بود، آموخته بود که اندیوال معتادت که دیدی 17 ثانیه باش مثلا برخورد کن و برو، و من حرف زیر گوش نکردم که باز دارد به بیمارستان رسیدم.
همزمان با این سید مهدیشا میرزاد معاون معالجوی شفاخانه تداوی جنگلک میگوید تجارب دوران اعتیاد اجمل سروری در تداوی معتادین دیگر کمک میکند. از همین رو آنان از تجارب وی در تداوی معتادین دیگر استفاده می کنند.
هر معتادی که دیده جمل سروری را داخل شفاخانه، ما ایره برش الگو قرار دادیم.
و برش الگو قرار دادیم و اونا را گفتیم که شما از تجربه قاری صاحب اجمل سروری شما استفاده بکنین. و قاری صاحب اجمل سروری بر علاوه از این که در شفاخانه کارمند فنی ما است که کارهای تکنیکی شفاخانه را به پیش میبره.
در جامعه ای که اکثرا معتادین با برخوردهای تحقیرآمیز روبرو هستند، اجمل سروری نیز در گذشته با چنین برخوردها روبرو بوده است. اما اکنون پس از صحتیاب شدن در این جامعه نقش فعال گرفته و من حیث همکار معتادین را در تداوی کمک می کند.
ما صلح می خواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
در این قسمت برنامه می شنویم که از نگاه اسلام حج بالای معتادین چی حکم دارد؟ در افغانستان نزدیک به 200 هزار معتاد به شکل مستقیم از مواد مخدر استفاده می کنند که شمار زیاد آنان فریضه حج را به جا آورده نمی توانند. این که حج معتادین از نظر اسلام چی حکم دارد و مسئولیت خانواده به خاطر تشویق معتادینشان جهت تداوی پیش از فریضه حج چیست؟ در این باره همکار ما محمد یاسترنک با مولوی عطاءالله فیضانی مصاحبه کرده و در ابتدا از وی پرسیده است که شمار زیاد معتادین که از فریضه حج محروم هستند از نظر اسلام چقدر زاید دانسته می شود.
حج یکی از ارکان پنجگانه بزرگ اسلام است، اما حج بر بالای کسی فرض است که او آدم توانایی و استطاعت حج نموده نداشته باشد. این استطاعت هم از نگاه مالی، هم از نگاه جسمی و هم از نگاه موقعیت و تأمین امنیت هم باید که مد نظر گرفته شود. اما اینکه تعداد معتاد اصلا با مواد مخدر و از فضیلت بزرگ رفتن حج اینا محروم اند، حقیقتا که یک ضایعه بزرگ هست در انجام عبادات خودشان. اینا نه تنها از اینکه از فریضه حج اینا محرومند، بلکه اینا از فریضه نماز هم محروم می باشند، از فریضه روزه گرفتن هم محروم می باشند و حتی از بعضی مناسک که انسان باید همیشه انجام از بسیاری چیزا اینا در جامعه محروم می باشند. حقیقتا که ضایعه بزرگ در دین و در جامعه انسانی اینها شمرده می شوند.
معتادین اکثر نشه و یا خمار می باشند که فکر و ذهن آنان در هر دو حالت عادی نمی باشد و مناسک حج به شکل درست ادا کرده نمی تواند. حکم دین اسلام در چنین حالت چیست؟
دین اسلام اول خود در عموم استعمال مواد نشه آور اینا را حرام قرار داده و هر کسی که مواد مخدر استعمال میکند حتی به ارتباط خوردن شراب هم شریعت حد را تعیین کرده. حتی دیگر مواد نشه آور هم اگر اونا استعمال میکنن باید یک حد را دولت جمهوری اسلامی افغانستان بر اونا تعیین کنن و اونا را مجازات نماین. اما یکی اینها باز در مناسک حج اینا آیا می توانند که مناسک را ادا کنند و یا نکنند؟ در صورتی که اینها توانایی پیدا کردن یا خودشان مستقیما و یا توسط فامیل و اقارب اینا به حج برده شوند، حداقل اینها باید در جریان مناسک حج، در جریان ادای مراسم حج که در حدود 2.5 روز است، در این صورت اگر اینا بتوانند که از استعمال مواد مخدر اینا خود را نگاه بدارند، مناسک حج خود را ادا نموده اند و فریضه شان به جا می شود.
اگر در حالت حج اونا باز هم نشه می کنند باز شد؟
در حج هم سه فریضه است. این فریضه را اگر به طریق درست اینا ادا کرده توانستند و کدام جرمی بالایشان لازم نشد، حج از اینا درست می شود.
آیا حج می تواند با فرد معتاد در ترک اعتیاد کمک کند؟
چون که حج یکی از جمله ارکان اسلام است که هم فریضه به جا می شود، هم فضیلت دارد، هم انسان می تواند که در ادای حج اگر به طریق درست ادا کند معنویت را کسب نماید و بتواند به خداوند جل جلاله قریب شود. در صورتی که یک شخص حاجی صاحب معنویت شود، وقتی که بتواند یعنی امید و نمروز این اعتیاد خود را ترک کند، می تواند که تدریجا به مرور زمان آیسته آیسته همه اعتیاد خود را ترک کند. نقش بسیار مهم را حج در ترک اعتیاد دارد.
مسئولیت خانواده ها در قبال فرد معتاد چیست تا اونا را به حج رفتن وادار بسازن؟
یکی از بزرگترین راه که می توانند که معتاده اینا صحتمند بسازن، تشویق کنن پول و پیسه که دارن کوشش کنن که معتاده با خود به حج ببرن، در جریان مراسم حج و مناسک حج در پهلوی خود او را داشته باشن و کوشش کنن که از این فضیلت بزرگ حج در ترک اعتیاد از او کار بگیرن و در هر برنامه و هر مرحله و مرحله وقتی که او آدم ذرت به کدام مواد اعتیاد داشته باشه اینا برشان توصیه کنن و معنویت از او قوی بسازن و بتوانن
طریق نوشانیدن آب زمزم اینها را تداوی کنند.
مسئولیت علمای کرام چیست؟
علمای کرام در جامعه مثل که پیامبر مسئولیت داشتن، این هم کوشش کنند چون که وارثین پیامبر هستند و در جایگاه پیامبر قرار دارند، این دعوت و نصیحت و تبلیغ خود را داشته باشند، خصوصا در حق او قشر جامعه که ضرورت اضافه تر دارند مانند شخص معتاد، اینا در اصلاح از او، در تداوی از او، در تشویق خانواده از او به ترک اعتیاد و متوجه ساختن مسئولین به ترک اعتیاد معتادین، اینها باید که موعظه و نصیحت خود را جریان بدهند.
از نظر اسلام دولت در قبال تداوی رسیدگی به معتاد و آموزش وی چه مسئولیت دارد؟
دولت در عموم مکلفیت دارد. دولت به خاطر از این است که فقط اینا بشینن و صاحب شان شوکت باشن، بلکه دولت به خاطر خدمت است. اینها در عموم مکلفیت دارند تا همه سهولت های زندگی مطبوعین خود را باید اینها مهیا بسازن. در مجموع مکلفیت دارند که همه منکرات و زشتی ها و نرسی ها را از جامعه بردارن. دولت مجبور مکلف است که اول جلوی قاچاق مواد مخدره بگیرن و بعدا اینها در حصه تداوی معتادین، اینها باید که جدی باشن و آدرس های مختلف، شفاخانه مختلف و مراکز مختلف به خاطر تداوی معتادین اینها داشته باشن و حتی بتوانن به جاهای مسئولی که تا رسیدن به تداوی اونها را تحت نظر خود داشته باشن و آهسته آهسته از اعتیاد اونها کاسته باشن.
در مصاحبه مولوی عطاالله فیضانی شنیدیم که معتادین مواد مخدر شرایط ادای حج را ندارند و از این رو بالای آنان حج فرض نمی شود. حالا به مرکز 1000 بستر ابن سینا می رویم و قصه معتاد را می شنویم که هنوز هنرش زنده است. ولی ولای 35 ساله باشنده ولایت بغلان که فعلا در شفخانه 1000 بستر ابن سینا بستری است، با نواختن آله موسیقی غیچک معتادینی دیگر را خوش می سازد. در این باره به همکار ما محمد یاس ترنک قصه کرده که با آهنگ به صدای او آغاز می شود.
نظر بر نرگسیان درو با کردم نزانستم و از زد موزگاری خود سویا کردم نزانستم.
بستگی ما با احتیاط بابت عشقی بودن. معشوقه ای را که رکمه میخواستم بوده برای من ندادن دیگه. که ندادن که من از زندگی خون سیش دادم. ما رفتیم تهران. اونجا رفتیم سرجمش در گوش من خبر آمد که دیگه معشوقه تو شوار کردن. که گفتن که شوار کرد سرجمش. گفتم خیلی بیوفایی کرده. خیلی اولین بار من شیشه را پرتفت مصرف کردم. اما یک دو چی دو تا بار فیلن. تقریبا 12 سال مصرف کردم. معشوق و معشوقه ما شیده دادن مواد مخدر. کنترول ما از دست ما رفت و دیگه مرم مواد برای ما تصمیم میرفت که ما باید چیکار کنیم به کجا برم. ما آمدم سرای شمال سرجام شهر شمال بشه که اینجا کارتون خواهش شدم. ما از اول که 10 ساله بچه بودم آقایم برای ما یک نه خیلی نه می نواختم. عمرم از دست رفت، نه نمازی در کار بودم، نه روزه در کار، پیش خدا روسیه پیش بندش پیسه 1-3-4 دانمی کماس ما مصرف کردیم. 3 دانه موتر فروختیم در امیر آزدیم، 8 دانه موتر سکل که هر کدومش 50-60 ساله بخردیم زدیم، یک 30 سیر تخم زمین ما فروختیم زدیم، یک باغ پدر فروختیم. خلاصه جمعه گیج که دیگه پیسه که در آدم یه چیز دیم. ما در ایران که بودم تقریبا دمایی که کم کار میکردم 30-40 میلیون کارگر بودم من. خیلی پیسه در آوردم زدیم در امیر آرف کمش نابود چید. باقی 40 رپم مونده که در شفاخان هستم. یک جوانی خدمان نابود کردیم رفتن که نماز است، روزه است، ما شما مسلمان هستیم که یا از دستی ما رفتن از نماز و روزه که دیگه یه چیزی به نظر ما ضرورتر نیست به یک انسان که او را ما از دست دادیم پیش خدا روسیه هستم دور از خانواده. هیچ دفعه فکر نمیه که من اولاد دارم، زن دارم، یا یک پدر ریسفه دارم، مادر ریسفه دارم. همیالا خبر نداره که مادره که مزنده سیماره من جای من میره سایر بی 4 تا فرزند چیدم 3 تاشون میفهم من 4 میشه نفهم که نامش چیسته. از این که در بد خاطره یک پدر از فرزند خبر نداره که اولاد اسمش چیسته. اما اولاد من سیدون شده بیادر من پدر میگن، من کاکا میگن.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شما شنونده رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 نیز هستید. اکنون در بخش پایانی برنامه کاروان زر قرار داریم و حالا یک درامه جالب را می شنویم.
قصه این دراما این است که مولوی شیرجان همراه با خانواده خود در حال سفر به حج است که پلیس وی را بازداشت می کند و از رفتن به حج باز می ماند. این که چرا پلیس مولوی شیرجان را بازداشت کرد، اصل قصه چیست و بعدن چی اتفاق می افتد، این را در درامی می شنویم که همکارم عبدالنافع همت آن را تهیه کرده است.
سلام علیکم مولوی سه.
و علیکم السلام، بخیر آمدی جمال خان. خیرت باشه جمال خان، از بودی چی آمدی؟
مولوی سه، ما خواهمیش پیش تو برای کارهای خیر میایم، اما امروز خبر بسیار خوشم برات دارم.
چقدر خوب، او خبر خوش چیست؟
خبر خوشیست که تو بخیر حج میری.
والا ما خو پیسه ندارم، ما چطور خود رفتم؟
در قصه پیسه نباش مولوی سه، پیسه پیدا خود شد.
حال پیسه از کجا پیدا خواهد شد جمال خان؟
حال ما برای چیستیم او مولویسه؟ هرچی نباشه تو مولای مام ماستی، اولادای ما را سبق میتی، رای خوب بدنشان ما میتی، سر ما خوی قرق داری کج روانت کنیم.
کاش که تی اگه آدمی با احساس پیدا شوکی کار کنه.
تو بغم باش مولویسه، بی کارت سر ما.
خداوند اجر شبتید
مولویسه، تنها تو نه، کل فامیلت اجر روان میکنم.
آلی تو راست میگی یا ای که مزاق میکنی؟ ها
قسم است اگه مزاق کنم مولوی صاحب، ما برات راست میگم.
خداوند جنت نصیبت کنه جمال خان.
الهی آمین. خو مولوی صاحب، تو حال تو کو که یک دقیقه تا عکس و تذکره اعضای فامیلت برام بده، دیگه کارهای شما خلاص میکنم.
تو بیغم باش، تا سبا برات عکس و تذکره را تیار میکنم. تو خودتون کتیمو اج میری یا نه؟
نه من نمیرم مولوی صاحب، ما چند دفعه اچ کردیم، اما تو تشویش نکو، اونجا یک رفیقم است، در اونجا خانه و موتر داره، قدر و عزت خواد کرد.
ای خوب بسیار خوب خواد شد، کمیرا را خو اونجا بر ما نشان بده.
مولوی صاحب، ما سبا سیمکارت دبستانم برات میارم، وقتی که اونجا رسیدی اندیوالم برات زنگ میزنم، کل خرچ و مصرف در اونجا در گردن اندیوالم است.
خانه شابا، خداوند او را مجر بده.
خو ما سبا ایرامو را براتان میارم، اونجا بسیار گرمی است، ایرامو زود زود چرک میشه، وقتی که عمره کردین رفیق و میرامای دیگران براتان خواد داد.
خیر ببینه، خداوند جنت نصیبش کنه.
الهی آمین. خو حال ما میرم که از شار براتان ایرام بخرم، تو تا او وقت غم تذکره و اکسار بخو مولوی سه.
بردو دیده خانسه، زنده باشین، برکت ببینین، خداوند اجرش براتان بده.
جو میری بخیر کاکا؟
حج میرم بخیر. ها
خو خو خیاج میرین بخیر؟ ها
حال تو نمیبینی که ما احرام بسته کردیم؟ ها
ما ممی احرامتان کار دارم. خو دیگه کتان کیست؟
فامیل ما سمرایم، خانومیم، دخترایم، بچایم، ما کل ما یک جایی بخیر میریم.
شما کلتان ایسو یک طرف بین
سعیز، بچه می طرف بین، کلتان ای طرف، ایسو یه اینده گوشگک.
خو کاکا چی کار میکنی خودت؟
من در یک مسجد مولای امام هستم.
خب حالا تو یک کار کنین که احرامایتان بکشین و کالایتان بپوشین.
قماندان صاحب تو چی میگی؟ ما حج میریم، اگه احرام بکشیم دم سر ما میگرده و با خاطر هر احرام باید یک گوسفند حلال کنیم. منی؟
باز یک گوسفند حلال کنین؟ حالا پیسه خوب شما قاچاق برا کم نیست؟
پیسه؟ پیسه چی قماندان صاحب؟
مواد مخدر قاچاق میکنین، باز میگین که پیسه چی؟
چی؟ مواد مخدر؟ قماندان صاحب مواد مخدر از کجا شد؟
راپور شما به ما رسیده، ایروین دعو انداختین، باز احرامبار دعو تر کردین و باز خشکش کردین.
تو چی میگی قماندان صاحب؟ من مولای امام مسجد هستم، من چرا تو کار کنم؟ قاچاق مواد مخدر خو حرام است، حرام. قماندان صاحب
قاچاق برای مواد مخدر حلال و حرام نمیشناسن.
قماندان صاحب من پیشتر براتان گفتم که مولای امام مسجد هستم، به خدا قسم اگه قاچاق بر باشم، خان قریه برای ما گفت که حج روانتان میکنم، این احرامم امو خان قریه برای ما خریده.
آیشه جان.
بله قماندان صاحب.
از خانم و دخترای مولا صاحب احرامایشان بگی دستایشان ورچک بزن.
اطاعت میشه قماندان صاحب. کماندان صاحب به خدا قسم که ما بیگناستیم، ما را اعلام تین.
زیاد گپ نزن، ایره بازده محکمه بگو که تو بیگناه هستی. دستای تپلا کو.
در قسم خدا شوید جمال خان، خدا شاهد است که ما بیگناستیم، اما حدستی تو دهی بلا گرفتار شده. شما چقدر ظالم هستین، ما امروی شما چی بدی کردیم که امروی من قسلم کدی؟
شنونده های عزیز رادیو آزادی، تشکر که تا پایان برنامه کاروان زر مرا همراهی کردید. این بود داشته این برنامه کاروان زر. تا برنامه بعد شما را به الله پاک می‌سپارم. وقت خوش داشته باشید.
کاروان زر.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.